بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره روایاتی بود که تصویرگری رو تحریم کرده بود. این روایات دومین از اون مجموعه روایات دال بر تحریم مطلق روایتی بود که گفتیم مضمونش به نوعی دارای تواتر معنوی است و در روایات بسیار زیادی اومده و اونم روایات نفخه. روایات نفخ به این معناست که میگه من مثلا مثالا کل فیوم القیامه ان ينفخ فیه. خب طبیعتا هم نمیتونه، فعذب عذاب میشه. اشکالی کرده بودن به این که آقا نفخ یعنی دمیدن. بعضی از روایات دیگه البته از منابع اهل سنت خواهیم دید که تعبیر زنده کنه، اینو بهش میگن اینو زنده کن. ما دیروز گفتیم نه، این به معنای این نیست که بگید این همه شرایط رو داره و فقط اینه. تعبیر اینه که اینی که تو بهش پرستشش میکنی به هر حال یعنی میخوای بگی مؤثره، چیزی که اثر داره، حیات داره. با توجه به اون نکته ای که از امام استفاده کردیم که گفتیم همه اینها در راستای همون بحث پرستشه که البته پایان بحث بیشتر بهش توجه و رجوع خواهیم کرد.
اینجور که از دیروز معلوم شد که روایت رو توضیح دادید اینجور بود که بیشتر به اون چیزی که ساخته شده تصویر یا مجسمه تمرکز کردید و میگید که این تأثیر نداره، یعنی عذابش به خاطر که چیزی ساخته که مردم میپرستن به تأثیر نداره. اما به این روایت ها رو که آدم نگاه کنه معلومه که عذابی که داره، خدا میگه تو مگه حالت اینجوره که خدا بودی که چیزی میساختی؟ اگر خدا هستی جون بهش بده، ما هستیم که مصور هستیم و خالق هستیم. مگه خدا بدی حالت خالقیت رو که به خودش میگه نسبت میده که چیزی ساخته رو، یعنی از این حالتی که عذاب میشه.
ببینیم روایاتشو، ببینیم همین در میان. در این میان گفتیم روایات رو ببینیم، روایات سوم رو هم که در حقیقت دومین روایاته همین مطلب بود دیدیم. حالا روایت شماره 4، شیخ صدوق فی الخصال عن ابیه عن عبدالله بن جعفر همیری عن یعقوب بن یزید عن محمد بن حسن میسمی عن هشام بن احمر و عبدالله بن مسکان جمیعا عن محمد بن مروان عن ابی عبدالله قال سمعته یقول ثلاثه یعذبون یوم القیامه. سه گروه هستند که عذاب میشن. من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیه و لیس بنافخ فیه. خب این قید حیوان داره، یعنی خیلی ذروح بودنش در این حیث بهتره. در روایت قبلی خب حیوان نبود. والمکذب فی منامه، کسی که در نما در خواب و رؤیا دروغ میگه، یعذب حتی یعقد بین شعیرتین ولیس بعاقد بینهما، و طبیعتا نمیتونه این کارو بکنه. واو حالیه میتونه معنا کنه. والمستمع الی حدیث قومن و هم لهو کارحون، عده شغل شریفشون همینه، یواشکی میرن حرف بقیه رو گوش میکنن، حالا یا سخنچینی میکنن گوش میکنن میرن جای دیگه میگن، یا اینکه نه با خودشون هم گوش میکنن. یک سخنی رو گروهی هستن دارن با هم میزنن، این یکی میره یواشکی اونو گوش میکنه، اونا هم گوش ندارن، یه وقت بچه نمیان، دو نفر دارن اونو حرف میزنن، کسی هم شنید شنید، نشنید نشنید، ولی یه وقت نه صحبت میکنن، اون کسی که داره یواشکی گوش میکنه داره کار غیر اخلاقی میکنه، کار حرام میکنه. اون وقت این یوسف بفی ازنهل آنک، آنک یعنی چی؟ یعنی سرب و هول و سرب. خب این تعبیرش که به درد ما میخوره اینه که من صور صورتا من الحیوان من الحیوان، اما خب تعبیر در اینجا به صراحت در رابطه با چیه؟ در رابطه با زنده است. روایت بعدی خود صدوق به اسناد این شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائی فی حدیث المناهی قال نهى رسول الله عن تصاویر و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فيه وليس بنافخ. این روایت باز دوباره حیوان نداره، اشاره کردم بهتون که اگر مقید و مطلق شما هر دو مثبت باشند، یعنی هر دو اثباتی حکم کرده باشند، اینا رو نمیتونید به عنوان مخصص قرار بدید یا مقید قرار بدید. اگه مثلا حالا هر دو مثبت یا هر دو منفی، من به شما گفتم آقا انسانها رو اکرام کن، فردا به شما گفتم علما رو اکرام کن، نمیتونید بگید آقا تخصیص خورده پس مراد اینه که انسان عالم رو اکرام کن، چون اساسا تقیید مربوط به جاییه که یک نوع تنافیه و یا تناقض ظاهریه اولیه موجود باشه. اگر از ابتدا هر دوشون خب دو تا حکم ثابت میکنن چه اشکال داره؟ اینو گفته بعدم در مورد علما هست، حالا یا اساسا یه بخش رو مخصوص به ذکر کرده به علتی، یا نهایتا بگید که این قسمت استحبابش مؤکده یا وجوبش مؤکده. نمیشه، نه همین دیگه، مثلا تنافی پیش نمیاد تا بخواد به جمع، چون تقیید یا تخصیص نوعی جمع دلالی عرفیه، یعنی شما دو تا دلیل که با هم دارای تناقض یا تکاذب یا تنافی میشن یا جمع دارند یا ندارند. جمع چی؟ جمع عرفی، یعنی اینو بدی دست عرف به طور طبیعی این دوتا رو اینجوری جمع میکنه. اگه جمع عرفی ندارند یا شاهد جمعی داریم یا نداریم، این میشه جمع دلالی. اگه نداریم اون وقت باید برید سراغ چی؟ سراغ مرجحات باب تعارض. یعنی اولا من به شما میگم زید آمد، یه نفر دیگه هم میاد میگه زید نیامد، این دوتا با هم تعارض دارن، شما میگید این دوتا جمع عرفی دارن، میبینی ندارن. شاهدی برش دارید؟ شاهد چیه؟ شاهد اینه یه نفری میاد میگه زید دیروز آمد، زید امروز نیامد، میفهمید ای پس نه مراد این دو نفر اینجوری بوده. اگه شاهد ندارید جمع میشه جمع تبرعی. هیچ دو قضیه‌ای در دنیا نیست، هیچ دو قضیه‌ای که نشه به صورت تبرعی جمعشون کرد. هر چی بگید میتونه با یه قیدی از تناقض و تعارض درش بیارید. اما خب همجور علکی که نمیشه، باید شاهدی باشه. اگه نبود میریم. حالا پس برای این که ما بریم سراغ تخصیص، تخصیص جمع عرفیه. یعنی اگه هر کسی گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، عرف اینو بدید دستش جمع میکنه، میگه مرادش اینه که اکرم العلماء الا الفساق، مراد اینه. چون تخصیص زدن و تعقید زدن یک نوع جمع عرفیه که انواع هم داره جمع عرفی. بعضی اومدن استقصا کردن و البته هم مواردش که تو اصول ما نیمده کسی اینا رو همه رو یه جا استقصا کنه کنار هم بذاره. مواردی گفتن، دیدن بعضی از فضلا این کار کردن. اما اگه به کسی به شما گفت اکرم العلماء، بعد به شما گفت اکرم نهات، بعد گفت اکرم جغرافیدان ها، این اصلا تنافی نداره تا بخواید به سراغ تخصیص و تغییر بریم. لذا اینجا دلیل اول شما داره چی؟ دلیل اولتون داره من مثلا مثالا عذاب میشه، دلیل دوم داره من مثلا مثالا من الحیوان عذاب میشه. تنافی بینشون وجود نداره الا این که ما از بیرونی چیزی رو زمینه کنیم و اونی که بگیم آقا این یک دلیل بوده، یه حکمه، امام یه بار گفته، پس اونی که اوورده اضافه اوورده بی خودی، یا اونی که نیاورده حواسش نبوده ازش سقط شده. یعنی از بیرون چیزی زمینه کنیم که بتونیم به این وحدت حکم برسیم، که این هم نیست. خب دوتا حکم موزد اومده یه جا نسبت خاصش رو گفته جا هم شد. میگم دیگه باید برگردید به این که بگید یه حکم بیشتر نیست، این هم بیرون باید بدونید. من اگه یقین بدانم که یک حکم در رابطه با مجسم است، دوتا نیست، یا به عبارت دیگه یک حکم، یک نوع بیان حضرت داشتند، اگه اینو بدونیم، اگه ندونیم ما هم تنافی ندارن. خب من صور صورتن کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فيها وليس بنافخ و نهى ان يحرق شيء من الحيوان بالنار، نهی کرده که چیزی از حیوان رو با آتش بسوزانند. و نهى ان التختم بخاتم سفر او حديد. حالا این که یک انگشتر زرد دست بکنن یا حدید یا روی دست کنن، ممکنه صفر در اینجا معنی روی و آهن. و نه ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، که این دیگه صراحتا نقاشی رو شامل میشه. اما خب این موضوعش حیوان بر خاتمه، یعنی رو انگشترشون نقش حیوان نزنن. روایت بعدی در خصال از خلیل بن احمد عن ابی جعفر الدبیلی عن ابی عبدالله عن سفیان عن ایوب ابن سختیانی عن اکرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله من صور صورتن عذب و کلف ان ينفخ فیها. بهش میگن خیلی خوب بدم، ولیس به فائل و من کذب فی حلمهی عذب و کلف ان یعقد بین شعیرتین ولیس به فائل و من استمع الی حدیث قوم و هم له کارعون یسب فی اذنیه الانک، که گفتیم اینی سرب یوم القیامه. قال سفیان که آنک چیه؟ عبارت از رساسه. خب اینم که تقریبا همون روایت شماره 4 بود. ما عن کافی به سند این ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله قال من مثل تمثالا کلف یوم القیامه ینفخ فیه روح. این همون روایت شماره یکمونه. روایت دیگه محاسن به سند این سعد ابن سریف دو تعریف عن ابی جعفر قال ان الذين يؤذون الله ورسوله حضرت فرموده هم المصورون یکلفون یوم القیامه ینفخوا فیه الروح. کسایی که اذیت میکنن خدا و رسول رو اونایی هن که روز قیامت بهشون میگن آه شما تصویرگری کردید بدمید. یعنی اینجور تعبیر در بعضی موارد دیگه هم داره. اینا یکی از اون طوایفن، نه اینکه حالا همه کسایی که اذیت کردن همه به کنار، فقط و فقط مراد از این آیه اینه. ان اوال اللعالی ان خالد الحزا ان اکرم ان ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی حدیث و من صور صورتا عذب حتی ينفخ فيه الروح و ليس بنافخ. اوال اللعالی از پیامبر نقل میکنه ان اهل هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال احيوا ما خلقتم، احیا کنید. در بیهقی به سند ابن ابی عمیر قال ان الذين يصنعون في اصنعون هذه السوره يعذبون حتى يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. دقت کنیم این سه تا روایت آخر که از اهل سنت هم هست، این تعبیر حیات بخشیه. تو روایات ما نفخه، نفخ روح، نفخ روح همون حیات بخشی است. نقل به مضمون ممکنه، حالا یا اونا نقل به مضمون کردن یا من. سند دیگه‌اش از عایشه است که انها، این نوع خاصی هم از این روایت مضمون متنش، ببینید میگه عایشه انها تا اینجا همه سوم شخصه، اشترت نمرقتون، نمرقتون، نمرقه یعنی پشتی، تو قرآن هم اومده و نمارق و مصفوفه یعنی پشتی، اون جمعش هم نمارقه. میگه اشترت یه پشتی رو که فیها تصاویر، این به صورت سوم شخص داره میادن، انها اشترت، اشتریتو نیست، اشترت. فلما رآها رسول الله، رسول الله پیامبر که دیدین رو صلی الله علیه و آله و سلم، قام علی الباب، تا پیامبر دید ایستاد بر در، فلم یدخل، وارد نشد. یعنی که انه خریده بود و آورده بود و تو خونه گذاشته بود، پیامبر داشت وارد خونه میشد، تا وارد اتاق شد دم در که اینو دید نیمد تو. فعرفت فی وجه حل فی وجه الکراهیه. تا اینجا حالا این عرفه رو اگه تا اینجا رو هنوز به صورت ماضی چیز داره میخونه، سوم شخص میخونه، این باید بگیم عرفت، اما یهو میشه فقل تو، یعنی یهو از اینجا اول شخص میشه، زبان عایشه میشه، لذا اینجا میتونه قبلش هم باشه فعرفت و فی وجه الکراهیه. در صورت پیغمبر من کراهت رو دیدم. از یه جایی روایت یهو از سوم شخص صنعت التفاته، از سوم شخص میاد به اول شخص، غلط این نوع نگارش، اما حالا یه چیزی افتاده از حدیث، یا
از اول هم
اشتراکی تو هم نمیشه. آقا انها نمیگه انا، این وقت میگم انا اشتراکی تو درست میشد، اما انها یعنی عایشه اشتراکی تو هم نیست که. فقل تو یا رسول الله اتوبو الالله و الالرسول ما زا از نبتو، من گناهم چیه؟ توبه میکنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود ما با لحاظه نمرقه، این چیه قضیهش؟ فقال اشتریتها لک، من اینو از شما خریدم، لتقعد علیها و توسدها، برای اینکه روش بنشینید و تکیه بش بدید. فقال حضرت فرمود ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون یقال لهم احیوا ما خلقتم. اینجا دیگه تعبیر راجع به سازندگان نیست، اصحابه. و خب پیغمبر عایشه که خودشون این رو نساخته بودند. ولو این که ممکنه پیامبر هم داره راجع به اصحاب، یعنی همونایی که اینو درست کردن، ولی تعبیر در مورد اصحابه، یعنی کسایی که حالا میتونه به معنی صاحب به معنی دارنده است، یعنی دارندگان صحبت. کسانی که همچین صورتهایی رو دارند بهشون میگن احیوا ما خلقتم. و قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. خب این روایت با اون بحثی که ما توش داشتیم که الزاماً بابت نوعی بت پرستی و اینها باشه، اعمه به این معنا که پیامبر عایشه که حتما به این پرستش نمی کرده. ولی اگر اون نکته امام رو اضافه بکنیم به این معنا که بگیم دوره دوره شرکه، دوره دوره ایست که زمینه این بحث بسیار زیاده. و دومش هم این که اون عکسی که روی این نمر قبوله که ما نمیدونیم چیه، لعل مثلا عکس چیزی بوده که پرستش میشده. همین دوره بعد از انقلاب، حالا آقایونی که یادشون میاد، به شدت سلطنت ستیزی بود. حتی هر اسمی که به نوعی هم توش یه شاه و این چیزا بود عوض می شد. تا رو پرچم ایران که شیر و خورشید بود عوض شد، یعنی به خاطر اینکه تاج بود بالاش، همه چی، یعنی به خاطر اینکه حساسیت. ولی همون موقع هم بعضی ها سرستون‌های تخت جمشید و اینا رو نقاشی‌هاشو داشتن. حتی انقلابی‌ها و اینها هم به این توجه نداشتن خیلی. حالا حساسیت رو صد مقابل کنیم، اینجا حساسیت هم تازه حساسیت تأیید شده توسط امام و مثلا فرض کنید انقلاب نبود، اونجا حساسیت تأیید شده توسط پیامبره. ممکن هم بوده مردم بالاخره یه نقاشی های از اینا داشتن، یه بت و اینایی هم تو وجودشون بوده، نقاشی هم که روش بوده، به خصوص هم یه نقاشی هم که خوشگل نبوده، نقاشی میکشتم مثلا آهو در بیارن شبیه مثلا بلبل در میومده، یا شبیه دونه مثلا گوساله سامری در میومده. خب این ظرفیت بت شدن رو داشته. در هر صورت این روایات، حالا روایت به خصوص روایت آخر و این که در راه ظهورش در نقاشی هم هست، چون بر پشتیه، ولو امام یادتون باشه فرمودم شاید خود پشتی اصلا کلا شبیه ایون بوده، که این خلاف ظاهره، چون تعبیرش هم اینه که نه، تعبیرش اینه که فیها تصاویر، نمیگه خودش اینه، اینه در او یه تصاویری وجود داره. و این مجموعه این روایت در نقاشیه، اما برای روایت ها که سند مورد حجت ما نداره، فقط به عنوان معید آوردیمش. برگردیم اصل قضیه، ما اشاره کردیم به این که نمیشه گفت که دمیدن یا حیات بخشی فقط و فقط اختصاص به چی داره؟ به حیوان داره، یک، و دو اختصاص داره به مجسمه. یه نکته توجه بکنیم اونتا حواسانه. ببینید یه چیزی اینو تو برگاهامون نداریم، آخرش باید جمع‌بندی کنیم. بوته‌ها یک چیزهای معمولا بودند و الان هم هستند که اینها بعضا شبیه به هیچ موجودی نیستند. این نکته رو خوبش توجه کنیم. میخوام در جواب به چی بگم، یه مطلبی بود که هم امام هم آقای خویی اینا نقل کرده بودن، با اون که آقا اشجار و احجار و کوه و در و دشت اینا که اساسا همین جوریشون هم حیات ندارن، چه برسه ما آخرین حیات ببخشیم. یعنی همین جوریش مگه حیات داره که ما حیات بخواییم ببخشیم؟ فردای قیامت اگه بهت گفتن خب اینا رو زنده کن، شما میگه خودت زنده کن، اگه زنده میشه تو کوه زنده کن، منم این فرض کن نقاشی کوه زنده کن. اما این نکته داری دقت کنید، بت‌هایی که معمولا ساخته میشده اینا نه شبیه انسانه نه شبیه غیر انسان، یک چیزهاییست آمیخته از همه چی. یعنی مثلا میبینید یه شیعی درست کرده، کله انسان داره ولی بدن حمار داره، مثل مجسمه ابوالهول کاوه. یا اساسا یک درختی رو میسازه، اما نه اینکه شبیه درخت کاجه، دست داره. اگر پرستش میخواستن بکنن ماه و خورشید رو و بعد صورت اونها رو درست میکردند، داشتیم توی یه روایتی که یه اتاقی بود درست میکردن، توی این اتاق اومده بودن ماه و خورشید رو درست کرده بودن. اگر اومدن برای خورشید چشم میذارن، لب میذارن، در نقاشی هایی که هست برای ماه دست و پا قرار میدن. یعنی در خیال خودش این نقاشی که از یک دونه درخت کشیده، این نقاشی درست درخت خارجی روح نداره، ولی این درختی که این کشیده روح داره، تصوراتش زنده است. برای اینکه تنظیر بکنید در زندگی کارتون، دیدید کارتون سنگ حرف میزنه، درخت حرف میزنه، درخت حرکت میکنه. کسی که میاد درخت عناب مثلا هزار ساله کجاک رو میپرسته، او در خیال خودش این زنده است. حالا کسی که میاد گوساله سامری درست میکنه، درست شبیه گوساله است ولی زنده است از خیال خودش، نظام خورخور میکرده. حالا تصور کنید یه نفر داره یه مجسمه میسازه، مجسمه چی میسازه؟ مجسمه کوه ابو قبیس، مجسمه اورست، مجسمه تخت جمشید، ولی براش دست قرار میده، پا قرار میده. بت‌ها رو که نگاه بکنید، معلوم هم تاریخیش رو بگم بهتون، بت‌ها رو که نگاه بکنید، این عکس ها و بت‌هایی که از قدیم مونده، اینا اصلا شبیه هیچ جونور موجودی نیستن، یعنی یه جور خاصی هست. اینجور نیست که بگیم شبیه انسانه. در نتیجه این که ما بگیم آقا این جمادات اگه بود، غیر حیوان اگر بود، این غیر حیوان ها رو نمیشه به روح داد. چرا؟ چون طرف تصور روح بخشی میکرده، تصور اثرگذاری میکرده، چون بت بوده. یعنی برای مثلا فرض کنید یه کسی میومده یک دونه شمایلی درست میکرده، این نه انسانه نه حیوانه نه گاوه نه درخت، یه چیز خاص خودشه. دیدید این نقاشی های پست مدرن و اینا که سورئالیستی هن، نه سر داره نه ته داره، اصلا معلومه چی چیه. اینو مثلا تصویر کنید، یه نفری بیاد از این نقاشی های پست مدرن خیلی عجیب غریب که هرچی هم بهش نگاه میکنی اصلا نفهم چی چی هست، این چیش به هیچیش نمیخوره، اینو میذاره این وسط، بعد به مردم میگه آقا بیایید این رو پرستش کنید، احترام بکنید. چرا؟ چون هر کی اینو پرستش کنه، احترام بکنه، مثلا فرض کن دنیا به روش باز میشه. خب این اول سواله، میگن خیلی خوب تو اینو ساختی؟ یعنی تو میگی این خداست؟ تو میگی این تأثیر گذاره، خب بهش بدم زندش کن. نکته رو توجه بکنی. سوالی که کردن اول بحثمون سوال خوبیه، میگن شو این فرد به خاطر مزاده با خدا، یعنی بهش میگن چون تو اینو ساختی بیا زندش کن. بله همین جوره، ولی سخن ما اینه چرا این فرد مزاده با خدا کرده که به این فرد میگن بیا زندش کن؟ شکار کرده که در مقابل خدا ایستاده. در مقابل خدا بت اثرگذار حی زنده تأثیرگذار در زندگی مردم درست کرده. پس چیزی که تأثیرگذار در زندگی مردم میگن بیا حیات ببخش. ولی اگه کسی از اول اومدی نقاشی هم مجسمه رو ساخت به مردم هم گفت آقا این سنگ و چوبش خاصیتی هم نداره، این اصلا تضادی نداره، این در مقابل خدا نایستاده که بخوان باهاش مقابله بکنه. پرستش هم نمیخوایم بگیم، من میگم نها کنید، باید چیزی طرف ظرفیت این باشه، یعنی طرف اومده چیزی رو با ادعای این که این زنده است میخوان ادعاشو به رخش بکشن. اگه من از اول یه نقاشی کشیدم، هر کی هم میاد پیشم میگم آقا این نقاشیش خاصیتی نداره، فردا شما منو تعجیزم میخوای بکنی، بر چی تعجیزم بکنی؟ من که خودم از اول عجزم و همه عالم گفتم، با من که خودم افتاده همه عالم. پرستش ها نگوی، من بذار اهم از پرستش، کسی که چیزی را نتیجش پرستشه، چیزی را میسازند و مدعی اینه که این تأثیر گذاره، تأثیر گذاری فرع حیاته، این فرد یه ادعایی داره، میان بهش میگن خیلی خوب ادعاتو ثابت کن. از باب تناسب و موضوع اینه، ظهورم همینه، که شما وقتی کسی رو تعجیز میکنید که یه ادعایی داشته باشه، میشه مثلا یه کسی که هیچ ادعایی نداره، این اصلا قبیحه، یه کسی هیچ ادعایی نداره، یه آدمیست خازن خاشن متزلن متزلزلن هیچی، این طرف اساسو دست گرفته کنار کوچه یواش داره میری، بری بهش بگی ها پاشو تو که ادعات میشه بدو، بگه آقا من که ادعام نمیشه. این که تعجیز کنید هی به روحش ضعفش رو بکشید هی تو سرش بزنید، این مار کسیه که ادعا داره، این تو برگمون نیستان بنویسیمش. کسی که ادعا داره ضعفش رو به روحش میکشن، تعجیزش میکنن، میگن بدن بهش. یعنی کسیست که میگه این زنده است بهش میگن خیلی خوب بدن، ولی خودش که از اول میگه آقا هیچی اصلا اصلی نداره. خب من نقطه اینجاست، چرا میومدن بگن زنده است؟ چون میخواستن بگن تأثیرگذاره، اثرگذاره. چون میگفتن اثرگذاره، تأثیرگذاره، زنده است، بهش میگفتن خیلی خوب حالا نفع کن. ولی اصلا تناسب نداره، یه کسی خودش میگه آقا اصلا از هر مرده مرده تره، هی بهت تعجیزش کنی. این روایت نخ. اما روایت بعد ببینید، این روایت ها رو بخونم عقب نباشی. پس این روایات هم به نظر میرسه هم ظهور خودش هم با توجه به اون تناسب و موضوعش مربوط به چیست؟ مربوط به بحث بت پرستی است. انهم عن سهل بن جعفر بن محمد الاشعری، ببخشید بد خوندم، انهم عن سهل، که سهل بن زیاده، این هم سند جون از کافی است، انهمش معلومه کیا هستن، کلینی به سهل رابطش معلومه، عن جعفر بن محمد الاشعری، البته روایت تعلیق داره، تعلیق یعنی همینی موردی که روایت بعدی رو یه تیکشو مستند میکنن به سند قبلی، ان جعفر ابن محمد الاشعری، ان ابن قداك میمون ابن قداد، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدم القبور و کسر الصبح. در رابطه با اینجا به نظر میشه ظهور در مجسم است. چرا؟ به خاطر کسر. در رابطه با نقاشی کسر رو نمیگن، ولو ممکنه بگیم مثلا نقاشی رو سنگه، بگن برو سنگو بشکن. یعنی مثلا فرض کنید الان یک کسی یه نقاشی رو روی یک دونه موزاییکی به قول آقا کاشی سنگی کشیده نصب کرده به جایی، ما میتونیم بریم بگیم آقا برو این نقاشی رو بشکن، ولی تعبیرش معمولا یه مقدار خلاف ظاهره. ظهور اولیش در رابطه با مجسم. روایت بعدی عن علی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین بعثنی رسول الله الى المدینه فقال لا تدع صورتا الا محوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا الا قتلته. اون قتلته بعدی هم اضافه است. در این باره مناقشه ای شده و اون این که گفتن آقا خب کشتن سگ که واجب نیست. کشتن سگ واجب نیست، لذا اصلا روایت در مقام تحریم نیست، لذا نمیتونیم روایت رو حمله بر کراهت، حمله بر حرمت کنیم. مرحوم شیخ انصاری در این باره میگه نه، این مراد از کلب، کلب حراشه، این سگهای موزی بودن، حضرت میگفته اینا رو بکشید تو دست و پا نباشن. حضرت امام حواسه من اینجا گفتن این کلب نیست، کلبه. کلب یعنی کسی که یا اون سگی که هاری داره، یعنی سگ هار، المصاب به داء الکلب. یعنی سگ های هار که خب اینا چون خطرناک بودن، سگ هار بودن، اینا رو. حالا این که میتونیم بگیم کلب اسم المصاب یا کلب به معنای هاریه، به مقدار که خلاف ظاهر اینه که کلب به معنای هاریه نه معنی هار. رضا باید مقداری معنا رو با تسامح، چون مستر رو به جای اسم جنس به کار، اسم معنا به کار ببره. قبرم گفته شده که این قبرن الا سویته، قبرهاییست که تقدس می شده، پرستش می شده. در این باره به نظر می رسه روایت دوم محوته داره، کسر نداره، محو با نقاشی هم سازگاره. و حتی اگرم فراز دیگر روایت رو حمله بر کراهت کنیم، ما نمیتونیم از ظهور امر در فراز اول دست برداریم. حالا یه فرازش کراهت بوده، یه فرازش حرمته، هیچ اشکالی از این جهت نداره. نمیتونیم بگیم این قرینه است برای اینکه اون فراز هم به معنای کراهت. این حالا تو برای باید تو بقیه شده.